مؤلفه های قاجار رو تلاش کرد که حذف بکنه. یکی از دلایلی که با افراد برخورد میکرد مثل مرحوم مصدق، نسل اینا حتی به قاجار میرسه بود. یعنی این اتفاقات رو ما میدانیم از زمان پهلوی اول. یه نوشته ها و اندیشه های خیلی جدی پان ایرانیستی با سه ضلع تقویت شد. این رو من خیلی، چون الان دقیقا ما در همین زمانی هستیم که باز به این نیاز داریم. ضلع اول ایرانیت با محوریت قبل از اسلام، ضلع دوم زرتشت مقابل اسلام. حالا زرتشت دیگه قطعا منظور اینا دین الهی نیست، یک در واقع پاشناشیلی که فقط اسلام نباشه، و سوم پیوند با یهود، اونم یهود از جنس قوم یهود نه دین یهود. دین یهود که هنوز هم خدمتشون هستن در ایران و سالها کنار ما زندگی کرد، یک قوم یهودی که بعدن تو همون ایام تبدیل میشه به کشور جعلی به نام در واقع رژیم صهیونیستی اسرائیل. این سه تا با هم میاد جلو. شما در خاطرات در واقع افرادی که از بچهای انقلابی در واقع دستگیر شدن، مثل جناب عزت شاهی که بعد از انقلاب اسمش رو تغییر دادن، فامیلشون به عزت مطهری، از خود ایشون من شنیدم که میگفتن که انقدی که اینا ناراحت میشدن که ما ضد مثلا صهیونیست حرف میزنیم، ضد آمریکا رو ناراحت نمیشدن. یعنی تبدیل شده بود به خط غیرت شاهنشاه که کاملا معلومه یه اتاق فکره. حرفم این بود که باید ملت ساکنه در اسرائیل، رژیم صهیونیستی، با ایران و هم نزدیک شن. قصه جشن 2500 ساله کاملا مبتنی بر این دکترینه، یعنی همان پادشاهی که یه روزی به یهودیا مثلا خدمتی کرده، کوروش رو منظورشون است. جالبه این بعد از انقلاب به شدت افت کرد. تقریبا تا دهه 80 ما خیلی دیگه این رگه، این ستا رو با هم نمی‌بینیم. زرتشت گرایی رو داریم ولی خیلی کم. یه مستندی رو بی بی سی ساخت به نام از کوروش تا احمدی‌نژاد که این مستند الان هم موجوده، مال سال 87. به شکل جدی دوباره این ستا با هم مطرح شد، یعنی مسئله ایرانیت، مسئله این که زرتشت دین خوبیه. بعد حتی در شهرها من دیدم شعار زرتشت گرایی به معنای اونها، نه به معنای عزیزانی که زرتشتی هستن، برای ما محترمند، یک استفاده ابزاری. خیلی تو کوی و برزن هم زیاد شد، مثلا انواع تقویم ها، نمیدونم سررسید ها، و مسئله ارتباط دوستی با یهود خیلی جدی شد. حرف این مستند هم این هستش که ما با هم هیچ مشکلی نداریم در تاریخ، این دولت ها هستن که ما رو به جون هم انداختن.
این به اعتبار اون بحث مکتب ایرانی ساخته
شد بعدن. بله دیگه، بعدن در دولت نهم اون خط انحرافی که توسط دلسوزان مطرح شد، همین مسئله مکتب ایرانیه. یعنی از صحبت اون مسئولی که در دولت اول در واقع احمدی‌نژاد اون نکته رو مطرح کرد، بعدن موضع‌گیری شد، بعد در سال 87 مستند مطرح شد. این خط رو من خدمت شما عرض کنم، تا همین الان ما داریم. دو سال پیش فیلم سینمایی در ایران با این موضوع ساخته شد، پارسال مستندی باز دوباره تولید شد. برای اولین بار یکی از فیلم‌های سینمایی ما در تل‌آویو در طول تاریخ سینمای ایران به زبان عبری پخش شد. موسیقی قبل از انقلابی به نام سلطان قلب‌ها، مال اون خواننده‌ای که الانم زنده هست، با سر واقع اون یگان و یا گروهان موزیک ارتش اسرائیل خوانده شد. بالای شاید 50-60 تا فکته که ما اینا رو جمع کردیم و حرفش هم همینه که ما باید پیوندی ایجاد کنیم ایران و یهود، زرتشتی گرایی باید تقویت شه، مکتب ایرانی هم در مقابل ایرانی اسلامی باید تقویت شه. اینجاست که اون نکته کارشناس عزیزمون که اول جلسه فرمودن که خط عربی آمده، عربی از اینجا بس میشه. جالبه من با یکی از اینا در فاز اجتماعی مباحثه کردم، سر همین نکته پاسخی نداشتم. گفتم چه شده است که جریان سلطنت طلب که انقدر عرب ستیزه در اقلا این 100 ساله، چه شده که حالا با عرب در یک چهارراه اقلا تاکتیکی قرار گرفتن، نمیگیم استراتژیکی، که پاسخی نداشتن. یعنی گویی این که انگار امروز حالا فعلا مصلحت حکم میکنه که اینوری بریم. اما نکته حضرت عالی رو یه جمله عرض کنم، یقینا در دنیای امروز با توجه به این حجمی که ما داریم میبینیم از تولیداتی که داره کار میشه، دوستانی که شنونده ما هستن و خود حضرت عالی، میدانید برای تولید حتی 1 دقیقه کار تصویری صوتی و در واقع پادکست چه حجمی از وقت و انرژی و توان میخواد. ما رسانه‌هایی رو داشتیم، اسم نمیارم، خودجوش آمدن تو سالهای مختلف حذف شدن، مگر اینکه متصل میشن به یکی از این رسانه‌ها. و حتی هنرمندانی رو داریم از دهه 70-80 به هر دلیلی خبرنگار فرار کردن رفتن، حالا یا مشکل قضایی داشتن یا به هر دلیل نخواستن، اون طرف رفته به این نتیجه رسیده که نمیتواند بمانه، پس باید حتما خودش رو متصل کنه ولو به پایین ترین سطح رسانه. تقسیم بندی که من دارم الان یه طیفی از رسانه ها هستن که مدل آمریکا انگلیسی هستن، شنوندگان مستظر هستن ما در رسانه های کلاسیک آمریکایی و انگلیسی ها خیلی به هم نزدیکن، اصلا تو مطالعات اجتماعی و ارتباطات هم معمولا بریتانیا و آمریکا رو نزدیک به هم میگیرن، سیاست هاشون، نگاه هاشون، نحوه اداره رسانه ها و تامین بودجهشون، هر دوشون خصوصی حاکمیتیه، یعنی مثل چیزی که در کشور ما میگیم غیر دولتی عمومی. هم بی بی سی هم در واقع سی ان ان در آمریکا و اون دوتا رسانه خصوصی آمریکا هر دو حاکمیتی هن، بودجه مصوب از کنگره و پارلمانشون دارن کار انجام میدن. صدای آمریکا دوباره همینطور به حوزه در واقع رادیفوجی در کنگره دارد، کاملا هم رادیوش هم تلویزیونش همینطور. شبکه های مثل باز اینترنشنال که انشعابی از بی بی سی هست و اون اختلافاتی که پیدا کرده آقای صادق سبا و تیم تحریریش و چراغ سبزی که عربستان به اینها نشون داد، یه مثلثی هم اونجا شکل گرفته، اینا کاملا موجوده. البته قبل از این شاید کمتر شنوندگان شنیده باشن، قبل از جریان اینترنشنال شاید مثلا 7-8 سال قبل آقای علیرضا نوریزاده خیلی تلاش میکرد جریان عربیش رو را بندازه، به دلیل اینکه ایشون بزرگ شده عراق هست قبل از انقلاب و زبان عربی محلی رو بهتر میشناسه، نتوانست توفیق پیدا کنه. ایشون رفت تلویزیون ایران فردا رو تأسیس کرد که الان هم هست، خیلی بیننده‌ای نداره. بعدن اینا مجبور شدن دیگه برن اینترنشنال رو تأسیس کنن که تقریبا حالا توانسته در واقع کارهای رو انجام بده. جمله پایانی من، یه تعداد رسانه‌های دیگه ای هستن که منابعش رو سعی میکنن مخفی کنن، به قول بچه‌های ارتباطات منابع سیاه دارن، اما اگر لازم باشه در همین رسانه بخشی از منابع اونها رو برای عموم مردم اعلام میکنیم.
خیلی متشکرم. اینا البته یه ادعای دیگه هم دارن، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید جناب آقای قادری، که ما مثلا بودجه دولتی نمیگیریم بلکه از مردم داریم تغذیه میشه. اون مکانیزمی که گذاشتن برای آبونمان و مصرف تلویزیون و خرید تلویزیون و اینها، این ادعاشون چقدر درسته؟ یعنی ما میتونیم اینا رو مردمی تلقی کنیم یا نه همون بحثی که جناب آقای مسئولین فرمودن؟
قطعا نیست، چون که اساسا حجم تولیداتی که بعضن این رسانه ها دارن و با توجه به عدد و رقمایی که شما در تولید محتوای چند رسانه‌ای در جهان هست، اساسا همچین چیزی امکان پذیر نیست. و اگر اینها بنا بود فقط بر اساس اون روی کرد درآمدزایی داشته باشن، حتما زودتر از این داستان‌ها سفره‌شون جمع می‌شد.
پس معنیش اینه منابع خیلی محکمی دارن. اونا رو هم اگه بفرمایید خوبه، وابستگی منبع مالیشون.
ببینید در مورد طیف رسانه‌های جریان اصلی ما اگه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا مثل اینترنشنال و بی بی سی فارسی و من و تو اونو، که اینها کاملا مشخص هست، یعنی یک در واقع سبد مشترکی که عمده اون پول رو در واقع دلارهای نفتی سعودی داره تامین میکنه، یه بخش حائز اهمیتش
هر سه شبکه.
حتی شما روزنامه و وبسایت ایندیپندنت رو هم که بالغ بر 50% خریداری شد و بعد هم کاملا در اختیار جریان همون مرکز اعتدال و جریان رسانه سعودی قرار گرفت، اون هم اسمش اسم رسانه انگلیسیه ولی به زبان فارسی الان داره تولید محتوا میکنه، چند تا از خبرنگارای در واقع قدیمی و فراری ایرانی هم دارن مدیریتش میکنن. نکته مهمش این هست که شما در هیچ کدوم از در واقع فضاهای رسمی هیچ کسی گردن نمیگیره تامین مالی اینها رو. مثلا شما، من شخصا تا حالا چند بار با سفرهای مختلف انگلیس در تهران در رابطه با تأمین مالی بی بی سی که صحبت کردم، اساسا هیچ گردن نمیگیره،
یعنی نسبتی با دولت نداره
به هیچ وجه. به هر حال مثلا شما وقتی در قامت یک خبرنگار در مواجهه با سفیر انگلیس قرار میگیری، بعد بهش میگی که خب تو داری الان یه صحبتی میکنی، صحبت دیپلماتیکه، صحبت از گسترش روابط با ایران، صحبت از نمیدونم رفت آمدهای دیپلماتیک، رفت آمدهای مثلا اتباع میکنی،
اما رسانه
داره یه حرکت دیگه میزنه، خیلی محکم میگه که اون یه رسانه است، ربطی به ما نداره. البته این یه تاکتیک خیلی بروز هست و ما متاسفانه خیلی تو داخل کشور نمیتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، یعنی فضای دیپلماسی رسمی رو از فضای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای اینا کاملا جدا میکنن، کمون که عربستان هم در مورد العربیه همین کارو میکنه. مثلا در اوج این که مثلا طرف، حالا من خاطرم هست اون موقع آقای دکتر صالحی وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد بود، العربیه به قول معروف زنده از عبدالملک ریگی مصاحبه گرفت بعد از حادثه تاسوکی، و عبدالملک ریگی از بالا تا پایین کشور رو تهدید کرد. شبکه زنده، برنامه زنده شبکه العربیه،
رسما یه اقدام تروریستی.
رسما همون موقع من خاطرم هست که آقای سعود الفیصل که الان فوت کرده اون موقع وزیر خارجه عربستان بود، همون موقع در تدارک رفت و آمدهای دیپلماتیک با آقای دکتر صالحی بودن. ما یه جلسه در واقع رسانه‌ای دانشجویی بود خدمت ایشون بودیم که برای توضیح ماجرا و اینها، ایشون میگفت که خب این طبیعی هست. گفتم خب باشه، اگر طبیعی هست پس اگر یک رسانه یا یک روزنامه در داخل کشور هم در همون حینی که شما داری مذاکره میکنی اگر یه مطلب واقعی و حقیقی رو اومد منتشر کرد، شما نهید بزنی تو سر رسانه داخلی که تو داری فرایند مذاکراتی ما رو به هم میزنی، چون اون داره از ظرفیتش استفاده میکنه. کمی که در مذاکرات هسته‌ای هم همین اتفاق افتاد. خب شما هستید در واقع ریز کار رسانه هستید دیگه. مثلا یک نقدی رو اگر یک رسانه‌ای، حالا به هر دلیل، یه نقدی داره به فرایند مذاکرات، یه نقدی داره به هر گوشه از ماجرا، رسانه است دیگه. ما اگر قائلیم به این که البته با رعایت چارچوب ها، اینقدر که فشار میاد که این رسانه هیچی نگه، فشار نمیاد اون طرف که آقا تو لااقل مسیر خودتو درست بکن. بنابراین این فرایند یک فرایندی هست که اونا از این ظرفیت کاملا داره استفادهشون میکنن، ولی اونایی که دستشون تو کاره میدونن که تولید محتوای این چنینی 24 ساعته با این حجم از تولید چند رسانه‌ای به هیچ وجه با یه قرون دوزار رو نمیدونم چند صد دلار اینها انجام شدنی نیست.
خیلی متشکرم. من سوالم اینه که جناب آقای معصومی، این شبکه ها کلن، یکی این که رابطه شون با خودشون یعنی طیف های مختلف فهمیدیم هستن، و آیا با جمهوری اسلامی ها همین جوری اختلاف دارن؟ یعنی مثلا بین به صورت روش کارشون یا احیانا اهدافشون اختلافی وجود داره یا نه همشون تقریبا دنبال یک پدیده هستن، دنبال یک چیز، و با هم مثلا وحدت دارن مثلا، یعنی زمینی که در داخل خودشون؟
ببینید جریان سلطنت طلب، حالا بحث غیر رسانه‌ایش رو اگر بخوایم یک جمله بگیم، به شدت الان دو بحران جدی داره. یکی بحران رهبری بین خودشون، که ما مرتبا هر چند وقت یه بار اخبار رو میشنویم که مثلا فلان موضوعی که روبه پهلوی گفته چند تا جریان گفتن ما قبول نداریم. همین بعد از این انتخابات فعلی، من این رو همینجا عرض کنم، یکی از معجزه های نورانیت انقلاب اسلامی این هستش که افراد دقیقا اگر حتی داخلی هم هستند، یه تعدادی بالاخره حالا یه نفوذیه یا بالاخره برخلاف مساله عمل میکنه، منافقینی هستن که اون مصداق یک آدول برقی اختفا ابصار هم قرآن کریم هستن، یعنی بدو بدو میکنن، یه جا برق روشن میشه، مسیر روشن میشه، یه دفعه در یه تاریکی میمونن تا ببینیم دوباره کی روشن میشه. تو همین انتخابات اخیر الان یک دعوای جدی بین اینا هستش که آیا اصلا نبرای این هشتگی که داغ شد یا مثلا پش کردن به صندوق، آیا آدرس غلطی بود درستی بود؟ این نشان میده که کاملا بحران مشروعیت در واقع رهبری دارن ابتدا. نکته دوم، بحران مشروعیت دارن، یعنی کاملا الان بین خودشون یک دعوایی هست. من مهمترین دعواش هم اینجا عرض کنم، شاید شنوندگان نرسن اینا رو دنبال کنن، همین یه جمله به نظرم کفایت میکنه. حرف اونا این هستش که دو تا حرف بزرگ دارن، یعنی پاسخ به نظرم شما دقیقا اینجا روشن میشه. یک، اگر بخوایم براندازی بکنیم بر سر ایران چه خواهد آمد، که اکثریت اینها میگن ما با خطر تجزیه روبرو میشیم، که اصلا ترمز میزنن و میگن این راهش نیست. و حرف دوم این هستش که اصلا اگر تجزیه هم نشود، فردای ایران آیا فردا یک پارچه شما برنامه دارید بشه یا نه؟ خودشون به خودشون میخندن. یعنی من اینا رو بارها نشستم هم گوش دادم هم دیدم، حتما شما ملاحظه فرمودید، یعنی میخندن که میگن همین الان که ما میخوایم یه اتاق 150 200 نفره تو شبکه اجتماعی اداره کنیم، همین الان نمیتونیم. شما چجوری میخواین یک جامعه ای که از هزاران سال قبل با هم زندگی کردن اومدن جلو، خصوصا بحث تجزیه رو. خیلی الان اتفاق مثبتی که افتاده این هستش که هر اتفاق تجزیه طلبانه ای که میفته، براندازه های خود در واقع خود براندازه یه تعدادشون خطشون رو جدا میکنن تا یه مدتی، یعنی بلا فاصله میگن آقا اصلا پان ترکیستی پان عربیستی نمیدونم طرف بلوش رو گرفتن و سیستان رو رها کردن، اینها
قومیت گرایی
اولین ضربه که میزنه به خود خانواده خودمونه که الان تو ایرانه، یعنی اینو اصلا رها کنیم. به همین دلیلی که من چه شورای ایرانیان که الان فعال ترینه و حالا اسم منحوس مدیرش رو نمیارم. چه جریانات حاشیه و این نکته خیلی دقیقی که باز کارشناس محترم فرمودن، این قصه شبکه ایندیپندنت هم یه جمله عرض کنم. این خب دوستان رسانه میدونستن بالاخره تو این دو سه سال، خصوصا که این سهام خریداری شده، اون دختر خانم رفت در واقع مدیرش شد و اینها رو میدونن. قصه از یه جایی خیلی مضحک شد و بد شد و این باز طیفا رو به تعبیر شما یه مدار لو داد. قصه اون کنسرتی بود که پارسال در عربستان در تنتورا در واقع تشکیل شد، برای اولین بار در طول تاریخ سیاسی قرن اخیر خواننده هایی که حداقل هر کدومشون دست کم یه کار ضد عربی خواندن برای اینکه دل ایرانی ها رو به دست بیارن، رفتن در یه منطقه بیابانی مثلا لوکس عربستان و کنسرتی خواندن که حالا اون کنسرت رو دوستان دیدن دیگه، اسباب خنده خودشون شد، صداهای خلاصه فالش و خارج و بدون تماشاچی و به شدت ایرانی ها رو با هم در واقع متحد کرد علیه اینا که ما تو رو اگر قبولت داشتیم به دلیل اینکه ضد عربی بودی چرا اونجا خوندی، دو هم این که با این ایران ایرانی که تو داری میخونی که بدتر ایران به تجزیه میرسه. بعضی حرفا اینشون میخوام بگم بین خودشون کاملا الان تفرقه وجود داره و هر کدومشون یه سمتو چسبیدن. جالبه این جمله رو عرض کنم، در همین قصه شبکه‌های اجتماعی جدیدی که آمده من دقت می‌کردم، یه اتفاق جالبی که افتاده بود، افرادی که دهه 70 ما اونا رو به عنوان برانداز تون می‌شناسیم الان معتدل شدن،
تغییر
این هم نکته ظریف، یعنی رادیکال‌ها لیبرال شدن. من اسم میارم مثل آقای شهرام همایون، شما رفتار آقای شهرام همایون رو در این 3 ماه مراکز رصدی که زحمت کشیدن، شبکه‌های اجتماعی جدید مبتنی بر صوت رو دارن رصد میکنن و حتی شبکه‌های اجتماعی دیگه، امثال آقای شهرام همایون که ما اصلا میشناسیم که اینا در ماهواره نماد در واقع رفتار خشن و مثلا پتاکی بودن، الان تبدیل به آدمشون که آقا آرام باشید، آقا این راهی که ما داریم میریم اول خودمون رو حذف میکنیم، این خیلی کار مهم،
چون دیدن پذیرش نداره این کارو
بکنن، یک پذیرش
نه
مردم تو اون اتاقا نشستن بالا، مثلا 200 نفر من ندیدم بیشتر از این خیلی بشه، مگر یه شبی همشون بیان روبه پهلوی احیانا بیاد مثلا به 1000 برسه، اگر مثلا 200-300 نفر نشستن یه تعداد میان رو استیج یا اون جایی که میتونن صحبت کنن توضیح میدن، میگن که آقا این مدلی که شما میگید که به نتیجه نمیرسه. همین امروز صبح یه اتاقی که همین مدیر شورای ایرانیان تشکیل داده بود بین خودشون یه دعوایی شد و یه تعداد مجبور شدن از دوستان خودشون رو بندازن بیرون. یعنی جالبه، این برای من خیلی جالبه، من به نظرم همین مدیریت نرم جمهوری اسلامیه، مدیریت نرم یا اون دیپلماسی عمومی که در بارش حرف زدیم، به شدت الان بین اونها تفرقه ایجاد کرده. رادیکال‌های دهه 80 الان به شدت معتدل شدن، یعنی فهمیدن که این مسیر به نقطه خاصی نمیرسه. یه جمله دیگه هم الان به ذهنم رسید عرض کنم، این اتفاقاتی که سر آقای روح الله زن براشون پیش آمد، سر قصه سردار در واقع مدهی پیش آمد، یه افرادی رفتن در دل اینها، من کاری به پروژهش هم ندارم هر پروژه‌ای بوده، اما اثرش، افرادی رفتن در دل اینها، اعتماد اینها جلب کردن، اینها حتی درد و دلای خانوادگیشون رو
گفتن،
خانواده فهلوی و این و اون گفتن، بعد که حالا اینها هر دلیلی بازگشت به ایران شدن، برای اینا عجیب بود که یعنی ما تو انقدر آسیب پذیریم، بعد اون این حمایت های سکوریتی های کشور ها کجان؟ این پس ما گفتیم که تو لس آنجلس دیگه اقلا امنیت داریم،
این هم در
طیف بندی اینها کاملا الان دیگه به هیچ کس اعتماد ندارن. من بگم به شنوندگان عزیزمون، امروز سلطنت طلب بزرگترین مشکلش فقر اعتماده، حتی به خودش، یعنی حتی ما میدانیم خانواده در واقع پهلوی که در بخششون پاریس هستن، اینها بین خودشون هم حتی خیلی از رسانه‌ها رو ممنوع کردن، استفاده از بعضی رسانه ممنوع میکنن، میگن هک میشه به ما نفوذ میکنن، فعلا هنوز قصه در خودشونه، یعنی حتی نتوانستن یه طیف یک پارچه رو ایجاد کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای قادری. میخوام ببینم این در حقیقت جریان تونسته نسل جدیدی رو هم تربیت بکنه یا همچنان ما با همون افرادی که دیگه مربوط به بازمانده ها و تهمانده های جریان سلطنت بعد از 57 هستیم.
خب من اگر بخوام به صورت کلی بگم، این اتفاق تا یه حدودی افتاده، اون هم به این معنا که در واقع اشخاصی رو اینها که در فضاهای رسانه‌ای بیشتر داخل کشور فعالیت می‌کردن رو جذب کردن به انواع مختلف، حالا هر کی رو یا با یه عدد درشتی یا با یه مثلا امکان ویژه‌ای که بهش پیشنهاد دادن و اینها جذب کردن. اما اون چیزی که حائز اهمیت هست این هست که اساساً فضایی که جریان سلطنت طلب در حوزه رسانه و در حوزه جنگ نرم دنبالش بود به نظر من به آخر خط رسیده. دلیلش خیلی روشن است. اولا اینکه اینها حرف و محتوای جدیدی برای گفتن ندارن، کما اینکه فرمودن مجبور شدن حتی تغییر گفتمان بدن، یعنی از ادبیات رادیکال و ادبیات لیبرال یک شیفت پارادایمی در واقع داشتن. نکته دومش این هست که به این جنبندی رسیدن که هر اتفاقی بخواد در آینده ایران بیفته حتما اون اتفاق معنیش برگشت جریان سلطنت طلب نیست. یعنی چه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند چه نکند، چه برخی از توهمات اونها اجرایی بشود چه نشود، اون چیزی که در نهایت خواهد بود به قدرت رسیدن این جریان نیست. بنابراین اینها اساساً همونطور که در پاسخ به یکی از سوالاتتون مطرح کردم بیشتر به دنبال ادامه ی حیات خودشون هستن که بتونن به این بهانه ها و با این فرایندها یه پولی بگیرن و بتونن زندگی خودشون رو در غرب ادامه بدن، چون هیچ آینده روشنی برای خودشون متصور نیستن.
خیلی متشکرم. با برنامه چشم سوم و مهمانان گرامی کارشناسان رسانه آقایان قادری و معصومی خدمت شما بودیم. در این برنامه متمرکز شدیم روی فعالیت رسانه‌ای سلطنت طلب‌ها و کارشناسان روی وابستگی‌های مالی، وابستگی به دولت‌ها و وابستگی به جریان‌های عربی و انگلیسی و صهیونیستی تاکید کردند و بر این نکته پافشاری کردند که این جریان با وجود حدود 40 سال ببخشید بیش از 40 سال فعالیت عملاً به اهداف خودش نرسیده و مجبور شده که هم روش‌های خودش هم بعضاً رویکردها و رفتارهای خودش رو هم توش تجدید نظر بکنه و احیاناً ممکنه که با موج‌های جدیدی ما در آینده مواجه باشیم. و از نظر کادرسازی هم اونجور که متوجه شدم موفق به تکثیر و جوانسازی شبکه های خودشون یا نسلی که دارن کار میکنن هم عملا نشدن. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. افتخاری هست در ادامه بخش دوم برنامه امروز رادیو گفتگو همراه شما هستیم. ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
دوستان شنونده، ماه تیر ماه رو داریم سپری میکنیم. فردا هم هفتم تیر ماه هست، سال روز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و یاران موفای ایشون، یارانی که از خدومترین افراد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودن. انفجاری که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران توسط منافقین کوردل با هدایتگری آمریکای جنایتکار روی داد باعث شد که ما بهترین یاران امام راحل رو از دست بدیم، یارانی که جز بهترین ها و خدوم این نظام مقدس بودن، یادشون رو گرامی می‌داریم. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم پیامی دادن و در پی همین پیام بود که خیلی از مردم ما اگرچه ایشون رو به عنوان یکی از یاران صدیق و فداکار امام میشناختن، اما با امام همدردی کردن، اما این داغ بزرگ بر دل ملت غیور و شهید پرور ما باقی مونده. مقام معظم رهبری فرمودند که تروریسم دولتی امروز جزو واضح ترین کارهای آمریکایی هاست. زمانی گذشت تا به هر حال برای همه جهان ثابت شد که امروز آمریکا و همدستانش جنایت ترین کار در دنیا رو دارن انجام میدن و این تروریسم رو هم ما میبینیم که روز به روز داره در جهان گسترش پیدا میکنه و در کشور عزیزمون ایران اسلامی هم از همون ابتدای انقلاب اسلامی با این مسئله ترور ما مواجه بودیم. یک بار دیگه گرامی داریم یاد و خاطره شهیدان گرانقدر آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشون رو.
ما پیامبران را انسان‌های زبده برگزیده‌ای می‌دانیم که خدا به آنها یک امتیاز داده که به من و شما نداده و من و شما هم با تلاش و کوشش او را نمی‌تونیم به دست بیاریم و آن این است که خدای برای هدایت و تربیت انسانها افرادی را در طول تاریخ برگزیده و پیام جنبخش هدایت آفرینش را به وسیله آنها برای بشریت فرستاده است. اینها انبیا اند. انبیا یک سرچشمه ویژه آگاهی دارند که من و شما اون سرچشمه رو نداریم. اون سرچشمه اسمش وحیه و پیامبران در پرتو وحی میبینن غیب جهان را و من و شما نمیتونیم اون رو ببینیم. میشنون آوای غیبی جهان را که من و شما نمیتوانیم بشنویم و با قلبشون دریافت می کنند پیام های روشن غیبی الهی را، پیام هایی که من و شما نمی تونیم دریافت کنیم. اونی که پیغمبران به عنوان وحی میگن، خیال نکنی از قبیل اون حال و شور شعرا. بعضی ها برای اینکه وحی رو قابل فهم کنن میگن میبینی که شاعران با اون شورشون با اون حالشون دریافتایی دارن که من و تو نداریم. انبیا هم از این قبیلن. این مثال چندان جالب نی. وحی انبیا خیلی فرق داره با احساسات شعرا. قرآن صریحاً میخواهد بگوید نه یک بار نه دو بار چندین بار که ای مسلمانان مبادا فکر کنید که اون که محمد آورده است یک نوع شعر نو، شعر استثنایی، نمونه اعجاب آور از شعر است. اصلا و ما هو به قول شاعر. اصلا این سخن سخن شاعر نیست، این سخن سخن خداست. قرآن میگه همین قرآن با عبارتهاش آورده رسول امین خداوند بر قلب پیغمبر است. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. قرآن این رو میگه. وحی یک سرچشمه و پیام صریح روشنی است که پیغمبر از جانب خدا میدید و میشنوید و با دلش میپذیرفت، عیناً همونطور که شما با شیوه سخن دریافت هایی دارید وقتی گوینده در برابر شماست، سخن او همراه است با یک مقدار داده هایی که در الفاظش نیست در رفتارش هست.